مناطق جنوبی و مناطق عملیاتی کشورمون با همراهی جناب آقای محمد ایدانی از گزارشگران راهیان نور. آقای ایدانی به شما سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر، سال نو سال خوبی باشه انشاءالله برای شما و خانواده معزز و همچنین همکاران ارجمندتون.
بله منم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم تقیم الله و همچنین سال نو شما و همه شنوندگان خوب رادیو فتا تبریک عرض میکنم و امیدوارم که سال خوبی شروع داشته باشیم.
خیلی متشکرم، سلامت باشین جناب آقای ایدانی. برامون بفرمایید الان کدوم منطقه عملیاتی هستید جناب آقای ایدانی؟
بنده الان در اروندکنار بخش من آدان یادوان شهدای بلفج هشت در اروندکنار حضور دارم.
بله بله، شرایط اونجا رو برامون بگید و کسانی که بله. اونجا حضور دارن.
بله خواهش میکنم، همونجوری که میدونید منطقه اروندکنار یا منیهی در جنوب شرقی آبادان قرار داره، منتهای علیه در واقع مرز ایران و عراق و رود بین مرز ایران و عراق رودی قرار داره به نام اروندرود، به پرخروش اروندرود. در طرف مقابل یادوان شهدای بلفجر هشت در اروندکنار شهر فاو قرار داره، بندرگاه شهر فاو در واقع پایان نفتی و بندر تجاری شهر فاو قرار داره. این
درسته.
در طرف ما خب یادوان شهدای بلفجر هشت قرار داره، جایی که تعداد زیادی از هموطنانمون چه در قالب مسافر نوروزی چه در قالب کاروان راهیان نور به این منطقه ما اینجا رو از نزدیک می‌بینن، با نخل‌های سرسبز، رود پرخروش و حس معنوی خاصی که اینجا وجود داره و اون بازسازی‌هایی که مربوط به دوران جنگ اینجا انجام شده تا یه حس‌آمیزی نزدیکی با دوران جنگ بین بازدیدکننده و دوران جنگ اینجا اتفاق بیفته، این منطقه به این شکل در واقع در اومده. وقتی که پا به این منطقه می‌گذاریم و اینجا رو از نزدیک می‌بینیم، حس معنوی خاصی به ما دست می‌ده. در واقع ما رو می‌بره به دوران جنگ، به دورانی که رزمنده ها مبارزه می کردن با ارتش صدام و از کشور دفاع می کردن. باید اینجا از عزیزی مخصوصا جوانهایی که به این منطقه برای اولین بار وارد میشه، وقتی که باشون صحبت میکنیم میگیم که چه حسی اینجا پیدا کردید، میگفتن که ما برای اولین بار که میمادیم اینجا فکر میکنیم فقط برای سیاحت میاییم، اما حالا که اینجا رو از نزدیک میبینیم و در واقع که اینجا رو لمس میکنیم، اینجا رو میبینیم و این نخل ها رو میبینیم، این رودخانه رو میبینیم، این چیزهایی که مربوط به جنگ اینجا گذاشته شده هست رو میبینیم، انگار که اتفاق خاصی در درونمون میفته و ما رو میبره به اون روزهایی که از اینجا دفاع میشد. خدمتتون هستم خانم تقیم الله.
خیلی متشکرم ازتون جناب آقای ایدانی. آقای ایدانی الان میدونم که از قبل از اینکه حالا تعطیلات شروع بشه، یعنی 28 و 29 اسفند، از سراسر ایران کاروان ها به سمت مناطق مختلف عملیات جنوب کشورمون راه افتادن. میخوام ببینم از کجاها الان شما زائر دارید، بهتر واقعا بگم زائر در اروندکنار، دانش آموزان، دانشجویان، خانواده ها، چون خیلی هم خودشون با ماشین شخصی خودشون اومدن اونجا، الان این اتفاق افتاده؟
بله خب به این کاروان های راهیان نور در اصل از دوستم اسفند ما هر سال تا ما بعد از آزادسازی خرمشهر و همچنین در واقع موقعی که حالا پنجم مربوط به آزادسازی محاصره آبادان هم اینجا حضور پیدا میکنن، ولی اوجش از 20 اسفند ماه تا اواخر خرداد با اوج مسافرت های نوروزی مربوط به راهیان نور هست. از سراسر کشور اومده بودن، مثلا حدود 2 روز قبل من کاروانی رو دیده بودم، باشون صحبت کردم و مصاحبه گرفتم که از استان آذربایجان غربی، استان آذربایجان شرقی، از مازندران، گیلان، اصفهان، شیراز، از این شهرها و استانها به اینجا اومده. البته اونایی که من موفق شدم باهاشون صحبت کنم، در قالب مسافر نوروزی خود به صورت خودجوش همین اتفاقها میفته، یعنی علاوه بر اینکه به صورت کاروان به این مناطق میان، به صورت خودجوش هم مسافر نوروزی خود یکی از جذبه های در واقع حضور در آبادان و خرمشهر، علاوه بر جذبه های محیطی که وجود داره، یکیش مربوط به همین راهیان نور و در واقع این یادبان هایی که در آبادان و خرمشهر، علاوه بر آبادان در خرمشهر هم یک یادبان هست به نام یادبان شهدای شرمشهر، یادبان شهدای علقم باز در خرمشهر و همین یادبان شهدای بلفجر در آبادان خب خیلی مورد استقبال قرار میگیره و بله تعداد زیادی از هموطنانمون چه دانشجو چه دانشجو چه دیگه به این منطقه میان و اینجا را از نزدیک میبینن. علاوه بر این اردوگاهایی هم وجود داره برای اسکان کسانی که در قالب کاروان راهیان نور میان، اردوگاه بسیار مجهز وجود داره در آبادان خرمشهر. و همچنین در خارج از آبادان و خرمشهر که اونجا به راحتی میشه اسکان پیدا کرد و در آرامش هم بود. البته من دعوت میکنم از هموطنان اون علاوه بر اینکه این مناطق جنگی رو میبینن آبادان رو هم ببینن. الان آبادان در این روزا بسیار خوب آفتابی و دلنواز و دلپذیر هست و میشه استفاده کرد از این طبیعتی که الان در آبادان وجود داره و خرمشهر که در نزدیکی آبادان هست.
بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون جناب آقای محمد ایدانی از گزارشگران محترم راهیان نور. التماس دعای فراوان داریم از شما. ممنونم که با این برنامه در ارتباط بودید.
خواهش میکنم. شما و شنوندگان خوب رادیو اقتصاد رو به خداوند بزرگ میسپارم و خدا نگهدارتون.
خیلی متشکرم، دست شما درد نکنه. خب شنوندگان عزیز ارجمند، رفتیم با همراه شما به اربند کنار. میخواییم الان هم شما رو با زبان هنر آشنا کنیم، از گویاترین و تأثیر گذارترین زبانها که میتونه کمک بکنه به حفظ و اشاعه ارزش‌های 8 سال دفاع مقدس. یکی از همکاران بنده بخشی رو براتون آماده کردند با نام عباس دستلا که این 2 روزه‌ای که در خدمتتون بودیم تقدیمتون کردیم. امروز قسمت سومش هست، مورد توجهتون قرار گرفته. از پیامک‌هایی که برای ما ارسال کردید مشخصه، قسمت سومش رو گوش بدیم.
عباس دستلا حسین سر به زیر از آشپزخونه میره پی کارش، نگاش پر از خواهش و تمناست. یکم بعد راهشو میکشه و میره. حاجی خانوم از من میخواد کنارش بشینم. میدونی اولین باریه که میخوایم از هم جدا شیم حاج آقا. نرگس تازه 40 روزش شده. میگم در عوض پسر بزرگمون 13 سالشه، مرد خونت میشه. میگه رضا هنوزم بچه است، نگاه سن و سالش نکن، تنها مرد خونه من تویی. درسته که رضا بزرگ شده، حسین، منیر و نرگس هم هستن و سرگرم میشه، اما فراموش نکن که مرد خونه من فقط تویی حاجی. برو اما برگرد زنده و سلامت. زوغ زده ولی همچنان کمی با دلشوره میگم برو چشم، رزمنده هم گناه دارن. آدم گلگیرسازی مثل من لابد تو جبه نیست که ماشینه رو درست کنه. من به دردشون میخورم. جبه فقط من و یه گروه فنی رو کم داره. ما که بریم همه چی حل میشه، خود به خود درست میشه و جنگم خلاص. بوز صدامو میزنیم و بر روی کردیم. توی دلم به خودم میگم که به همه خیال باش. سر میچرخونه. دست خدا به همراه داجی. اما نباید هیچ وقت رضا یا حسین رو با خودت ببری. یا میگم باشه قول میدم، دیگه باید برم. نمیخوای از فامیل خدافسی کنی؟ اونم برو چشم. با تلفن یا پیغام و پسخون و سرکشی از همه اقوام و خویشان حلالیت میطلبم و خدافسی میکنم. دور که افتادم پسرمه همسرم غلام علی خان میگه نرو حاجی نرو. مادر شهیدی از اقوامم میگه
نرو عباس آقا، پسرم که زخمی شد و اونقدر توی منطقه موند و ازش خون رفت که شهید شد. کسی نیست اونجا به دادت برسه. نرو، نمونا زندگی تو کن.
اما من با خودم میگم میرم و زندگی میکنم. ساکم و بستم. آجی خانم یه سینه کوچیک آورده که روش آینه پایدار پیاله چینی گلدار آب و قرآنه. قرآنو بر میدارم و میبوسم. قرآنو بالای سرم میگیره. 3 بار از زیرش رد میشم. با آینه نگاه میکنم. از عباسی که تو آینه است قول میگیرم که تا 2 هفته دیگه صحیح و سلامت توی تهرون کنار همسر مهربونش باشه. جاده کرموشا زیر چرخای اتوبوسا و کامیونا فرسوده میشه. دفتر یادداشتمو در میارم و تو صفحه اولش مینویسم
اولین نظام به جبهه 18-8-59. صدای مهیبی میاد مثل آسمون غرنبه، انگاری اتوبوسم یه تکون شدیدی خورده باشه، دفتر خودکار دستم میفته، لرزم میگیره. با اینکه همین 40 روز پیش صدام تهران رو بمبارون کرد و صابون این صداها رو به تنم مالیدم، ولی حس میکنم دارم اولین ترس از انفجار رو تجربه میکنم. انگار اتوبوس نصف شده و الانه که من و اونایی که رو صندلیای جلو نشستیم به کوه بخوریم. ته ماشینم به ته دره سقوط کنه. تو ذهنم دوستامو میبینم که جلو چشام تیکه تیکه میشن و گوشتای بدنشون رو سر و صورتم میپاشه. مرگ روبرو میستاده و صدام میکنه. آی عباس، عباس علی، عباس فابریک، عباس، عباس دستلا. میخوام اشدمو بخونم اما جو چند کلمه ادب ادب چیز دیگه ای رو زبونم جاری نمیشه. هنوزم میلرزم، سرمو بین دستام میگیرم، میخوام فریاد بزنم که صدایی میگه
نترسید، رد و برق بود، نترسید.
نوری شبیه به سارقه میبینم، خودم رو جمع جور میکنم، صورتم رو شیشه اتوبوس میچسبونم و از لابلای گلولایی که به شیشه ها مالیده شده ابرای سیاه پیدا میکنم که به آرومی را میرن و سقف آسمون رو میپوشونن. یا نه، اونا ایستادن و مایم که داریم میریم، میریم و میریم تا جایی که دیگه کسی جورت نمیکنه سرش بالا بیاره تا ببینه آسمون ابریه یا آفتابی. وای خدا، یعنی جبه جبه که میگن اینطوریه. ابرا به هم نزدیک میشن، یه دفعه با هم برخورد میکنن و قررش بلندشون گوش فلکو میخواد کر بکنه، انگار هزار تا بمب و یه جا منفجر کنن. زوزه باد، صدای رعد و نور برق همراه با تکونای بیش از حد اتوبوس بنز روی یه جاده قدیمی تنمو میلرزونه. خدا رو شکر میکنم که این انفجار مال ابرا بود. داوود بقال دفتر خودکارمو که روی زمین افتاده بود برام بر میداره و طرفم میگیره. صدامو زخیم میکنم.
هرچی میکشم داوود از دست توه. خداییش صدا رعد و برق بود.
داوود این سنگ نشسته و تکون نمیخوره، فقط رک میجنبونه.
پس نه پس، من بودم. صدا رعد و برق بود دیگه. ساک و وسایلت کجا ساجی؟
ساک دستی کوچیکی رو که زیر پام گذاشتم با اشاره چش نشونش میدم، تعجب میکنه.
این دیگه چیه؟ 2 هفته با ساکه به این کوچیکی؟
بهش میگم فقط یه دست لباس و یه دست لباس زیر آوردم که سبک باشه، اگه عراقی دنبالم کردم بتونم راحت فرار کنم، همین بس دیگه. قاه قاه میخنده. میرسیم مقصد. اتوبوس گوشه میدون کرمانشاه توقف میکنه. شهر تاریک و خاموشه. راننده دستی رو میکشه و میگه
آقایون و برادر به سلامت.
یکی که از قوم با ما همراه شده و لباس خاکی رنگی تنشه درخواست میکنه که هیچ وقت سیگار روشن نکنیم چون وضعیت عادی نیست و هر لحظه امکان داره توسط هواپیماهای دشمن دیده بشیم و ما رو بمبارون کنن. بعد خودش ما رو به سمت دیگه خیابون میبره و دوباره صدا میکنه
برادرا، امشب همینجا توی مدرسه میخوابیم.
لحظه ای چراغای اتوبوس روشن میشه، همون برادر قومی تا این وضع رو میبینه فریاد میزنه
خاموش کن، خاموش کن اخوی، خاموشش کن.
چشمم به جوانایی میفته که خسته و با سر روی خاکالود از پشت دیواری که نزدیک میدونه ظاهر میشن. به یکی از گرگیرسازا میگم
یعنی جبه همین پشته؟ اگه ما رو آوردن خط مقدم چرا صدای توپ و تانک نمیاد؟
شونه بالا میندازه که یعنی حال پاسخ نرم. جلو در مرسه وای میستیم. با خاموش شدن چراغای اتوبوس همه جا دوباره مثل جنگلی مخوف محو میشه. خدای من، یعنی فاصله من با اونا که پشت دیوار میجنگن و شهید میشن چقدره؟ خودم رو تو چند قدمی آخرت حس میکنم. وای بر من، یعنی فریبم دادن آوردن اینجا تو جونم رو بگیرن. میخوام زنده بمونم. خدا بگم این داوود بقال رو چیکار که نکنه. همه وارد ساختمونی میشیم که کلاسای درسش خوابگاه مسافرای جبهه شده. حاج حسن غلامی که شوهر خواهرمه، حاج مصطفی اشتهاردی، خلیل رادیاتور و سرپرستمون حاج داوود بقال رو زیر نظر میگیرن. نالوتی ما رو اخفال کرده آورده خط مقدم. همه آرومن. انگار چاره دیگه نی. باید تا صبح صبر کنم و ببینم قراره تو خط مقدم چیکارا بشیم. خاک لباسای رزمنده‌ها رو بگیرم یا ماشینشون رو درست کنم. جای غریبیه، امکان داره از عهده و انجام هر کاری بر نیاییم، ولی ناچار باشیم همون کارو که دلمون نمیخواد دست بگیریم و بگیم چشم دندمون نر. زیر نور فانوس هر کدومون دوتا پتو یه بالش ابری میدن، یکی رو زیرم میندازم و یکی رو سرم بالا میکشم. همه عجیبی به خاطرم افتاده، خستم حسابی، ولی از خواب خبری نی. با خودم فکر میکنم حالا که اومدم باید خودم رو نشون بدم. ناسلامتی به ما میگن عباس علی گلگیرساز.
همراه با رادیو اقتصاد
در اقتصاد به وقت بهار. از شما پرسیدیم اگر بخواید کسب و کاری رو در سال 98 راه اندازی کنید اون کسب و کار چیه؟ و اونهایی که کار تولید دارن و کسب و کار دارن بگن رمز موفقیتشون چیه؟ یا اگه مثلا یک ایده خاصی برای رونق کسب و کارشون دارن بهمون بگن. ما این درباره این بز مرسیا صحبت کردیم، چقدر پیامک داشتیم. یه شنونده نوشته بز جای مناسب میخواد، نمیشه که ببری تو آپارتمان.
نه من اونو شوخی کردم با تو آپارتمان، اینا چون منظور محیط بسته بود.
بله
حالا من نمیدونم بسته. شاید چون این بزها قصهشون یه مقدار فرق میکنه با بزای دیگه، این بازار رو مثلا باید توی محیط بسته هم شاید نگه داری
اصلا کرد. تو محیط بسته نگه داری میکنن. حالا اگه فرصت بشه ما در ادامه برنامه چون دیدیم سوالات مردم تو این زمینه خیلی زیاده و براشون جذاب بوده، با کسی که در خصوص این بازار اطلاعات خیلی خوبی داره، خودشون هم دارن پرورش میدن، صحبت میکنیم، میاریمشون روی خط و اینکه اطلاعات بیشتر رو از زبان ایشون میگیریم. پاسخ شما شنوندگان عزیز رو هم خواهیم داد.
متشکریم از دوستان که پیامک میفرستن برای ما. بعضی از پیامک ها باید رمزگشایی بشه، مثل آقای منوچهر پور یوسفی از لاهیجان گفتن که سلام خانم تقی مولا، آقای غریب پناه
سلام علیکم،
شما خیلی دیدنی لاهیجان، آشنایی دارید خانم تقی مولا، شما دو اجرای برنامه تکرار بامداد دارید همراه با برنامه.
یعنی این مدلی نوشتن. خب نه بکنم مثلا کلید واژه نوشتن، منظورشون اینه که من همشه رمزگشایی میکنم پیامک ها رو اینجا. مثلا میگن لاهیجان دیدنی های فراوانی داره، لطفاً بیایید، آشنا هستید با لاهیجان. بعد میگن که شما دو تا برنامه دارید، یکی صبح دارید یکی بعد از ظهر، تکرارش هم بام داده و ما هم الان داریم برنامه شما رو میشنویم.
متشکرم
که پیام هم میخونید.
زنده باشین. آقای پور یوسفی شما چه ایده ای دارید برای سال 98 برای یک کسب و کار جدید؟ متشکرم. در ضمن رشته اصلیم آهنگری ماشینالات سنگین و جوشکاریه، به علت دیسک کمر نمیتونم کار سنگین بکنم، در فرز و تراش هم سر رشته هایی دارم، مدرک فنی حرفه‌ای هم دارم ولی سرمایه ندارم.
936-33-88.
بله خدمتتون عرض بکنم که سرمایه گذار نمیدونم الان سخت میشه پیدا کرد، ولی امیدوارم که سرمایه گذار برای کارتون پیدا بکنیم. بله چشم.
شنوندگان عزیز ارجمند، دیروز آقای غریب‌پناه یادتون هست با آقای دکتر حسین یاوری پژوهشگر فرهنگ و هنر و نویسنده صحبت کردیم.
مگه میشه یادم بره؟
بله میدونم که خاطرتون هست. بله. امروز فکر کنم میخواد یه جایی ما رو ببره، از خودش بپرسیم.
بله سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر. آقای دکتر حسین یاوری
سلام،
سلام عرض میکنم، وقت شما عزیزانم بخیر.
خیلی ممنون.
من همیشه منتظر هستم که در این ایام اگر تماسی حاصل فرمودید
ما رو ببرین
با کمال میل در خدمت باشم.
سلامت باشین.
امروز کجا میخواید ما رو ببرین آقای دکتر؟
والا اول که با نام و یاد خدا آغاز میکنیم و عرض سلام و ادب و ارادت خدمت شنوندگان عزیز این برنامه و شما عزیزان و دوستان و سروران، و همینطور تبریک میگم فرا رسیدن نوروز باستانی رو خدمت همه و با آرزو اینی که برای همه مردم ایران سالی سرشار از موفقیت و بهروزی باشه.
درست
میبرد. من برنامه شما رو که به طور مرتب گوش کردم متوجه شدم که هر روز یک بحث محوری رو دارید و از صاحب نظران دعوت میکنید که مشارکت کنن. مردم عادی نظرات خودشون رو میگن، اما اگر که ما به شعارهای چند سال اخیر توجه داشته باشیم، همه دارای یک محور کانونی یا یک نقطه کانونی هستن. یعنی این که اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال یا حمایت از کالاهای ایرانی و تولید ایرانی و همچنین سال رونق تولید، اینها نکاتی هست که در واقع همیشه باید در کشور ما مد نظر قرار بگیره. من برای نمونه امروز شما رو میبرم به استان فارس، در جایی که تقریبا حدود 80 کیلومتری پاسارگاد قرار داره و خب میدونید که استان فارس یکی از استانهای قدیمی ما در دوره ساسانی پایتخت بوده، من جمله فیروزآباد پایتخت بوده و باز میدونید که مناطق مختلفیش از جمله خود پاسارگاد و همچنین تخت جمشید و نقش رجب و نقش رستم و اینها اینها از جاهای دیدنیه. اما امروز نمیخوام به شیراز بریم چون خیلی از عزیزان الان به شیراز رفتن. من میخوام شما رو به ببانات ببرم. ببانات جایی که از حدود 12 سال پیش با قدرت ابتکار و خلاقیتی که یک ایرانی به نام جناب آقای عباس برزگر داشتن، توانستن که نه تنها نام این روستا شهر رو در ایران که در جهان بلند آوازه بکنن.
درسته.
ایشون اصالتا متعلق به استان فارس و شهر شیراز هستن، منتها بهشون گفتن که اگر این افکار خوب رو داری و میخوای از امکانات بالقوه استفاده کنی، بیا برو جایی که دورترین نقطه استان فارس، یعنی روستای بعض و مرکز همین بوانات. این اتفاق خوب 12 سال پیش میفته و ایشون متوجه میشه که این بوانات که دورترین نقطه فارس هست و فاصلش از شیراز و همینطور فاصلش به یزد هر کدوم دو و نیم ساعت حدوداً، یعنی 2 ساعت و 30 دقیقه هست، خیلی امکانات خوبی رو داره. مردم مهربان و در واقع صداقتی که مردم از خودشون نشون میدن همراه با بافت روستایی فوق‌العاده‌ای که داشته اون رو در اونجا ساکن میکنه و بالاخره یک خانواده آلمانی میان و شب رو در منزل ایشون میگذرونن.
بله.
و خیلی مورد تعجبشون
قرار میگیره. دمی گوجه هم بهشون میده. من باشون صحبت کردم میگفت دمی گوجه درست کرده بودیم برای شام.
آفرین. این دمی گوجه در واقع یکی از غذاهای بومی اونجا هست.
بله بله.
و خب حالا دیگه غذاهای بومی و سنتی و محلی دیگه هم در اونجا کار میشه. این روستای بزم که در واقع حدود 17 کیلومتر از سر جاده که ما میپیچیم به سمت بوانات فاصله داره، امروز یک نقطه زیبا با معماری سنتی، همونطور که عرض کردم با مردمی صادق و صدیق و مهربان، پذیرای تعداد کثیری از گردشگران ایرانی و توریستای خارجی در طول سال هست. نوسازی و بازسازی که روی امامزاده بزم بارگاه امامزاده شاه میر حمزه.
بله.
پل تاریخی سوریان، خدمت تو از کنم، منطقه گردشگری محمد حنیفه، مسجد جامع سوریان و همینطور موزه درست شده به نام موزه مردم شناسی بوانان.
بله.
لباس های سنتی و سنت های اون منطقه و همینطور صنایع دستی بومی اونجا رو به نمایش گذاشته و هر اون چی که در این حدود 12 سال در این منطقه در واقع برپا شده، من جمله حمام ها، هتل ها، میهمان پذیر ها، مغازه ها، خیابون کشی ها، همه معید توجه شایسته و بایسته و وافر به معماری بومیه. یعنی شما احساس میکنید که در جایی قرار دارید که از اون بومگردی و مسائل بومی مطلقا خارج نشده، ولی امکانات درون این مجموعه هایی که عرض کردم خب امکاناتی بروز هست که بتونه جلب توجه بکنه و تعداد کثیری از توریستای خارجی رو به این مکان به اصطلاح دعوت کنه.
بله،
بکشونه خاطرات.
بله.
خوبی رو ثبت و ضبط بکنم و بعدم اینا خودشون مشوق بشن که از اون کشورهایی که به اصطلاح موتن اصلی این توریستا بوده، مثل آلمان، مثل فرانسه، مثل ایتالیا، به این منطقه بیان. به صورتی که اصلا ما یک توری داریم به نام تور بوانا تور، یعنی اصلا دیگه ممکنه به شیراز مرکز استان فارس نره، بلکه بیاد به بوانا، چند روزی در اونجا باشن، از به اصطلاح اتاقها و هتلهایی که درون باغها ساخته شده، سویت هایی که
بله.
ساخته شده البته با الهام از معماری بومی استفاده کنند و از صنایع دستی پر رونق منطقه مثل قف سازی و بیلیم بافی و جاجیم بافی و سفال سازی و کلن زیرانداز های سنتی
بله.
بهره لازم رو بگیرن و از گردوی خیلی لذیذ و مرغوب اونجا، لبنیات اونجا، عسل اونجا به نفع شایسته بهرمند بشن، غذاهاشون از میون غذاهای بومی انتخاب بکنن و همونطور که سرکار فرمودید، حالا این دمی گوجه خودش برای خودش جایگاه پیدا کرده.
بله، بله.
اولین غذایی بوده که بسیار مورد توجه قرار گرفته.
دست شما درد نکنه جناب.
بله.
آقای
حالا منیتون. من میخوام به خدمتون بگم که وقتی یک آدمی مبتکر باشه،
بله،
یک آدمی خلاق باشه، هم میتونه وضعیت آینده خودش رو تثبیت کنه.
همینطوره.
و همین که میتونه باعث مهاجرت معکوس به منطقه بشه و همین که میتونه اشتغال مولد
و پایدار.
بله. بله، آفرین، ایجاد بکنه و همین که در واقع نمونه بارزی هست از استفاده از توانمندی های بومی، پتانسیل ها و امکاناتی که من میدونم نه تنها در بوانات بلکه در بسیاری از مناطق ایران، بعضیش رو من دیدم که مثلا یکیش روستای کندلوس هست که امکانات بسیار خوبی داره و ما میتونیم از این رهگذر تولید، اشتغال و همینطور در واقع توجه داشته باشیم گردشگری یکی از اهرم‌های توسعه ایران میتونه باشه.
بله،
ما یکی از 10 کشور پرجاذبه جهانیم، یکی از 3 قطب برتر صنایع دستی دنیا هستیم. همین الان که من با شما عزیزان صحبت میکنم، در کشور ما جاهای هست بسیار گرم، جای هست بسیار سرد، یعنی در واقع ما در هر
چهار فصلی.
بله.
خب این یک مزیت.
بله.
یک برتری نسبی است که ما داریم، خوبه که از این استفاده کنیم.
بسیار.
توجه داشته باشیم که گردشگری صنعت بدون دوده، یعنی مواد اولیه رو مصرف نمی کنه، بلکه در واقع تولید فرهنگی داره، فرهنگ ما رو اشاره میده در سطح جهان و برای ما اشتغال و درآمد و حسن شهرت ایجاد میکنه.
انشاءالله. بسیار عالی، خیلی متشکرم.
موضوع مورد توجه قرار بگیرید.
حتما همینطور خواهد بود. ممنونم از شما آقای دکتر حسین یاوری، نویسنده و پژوهشگر فرهنگ و هنر. انشاءالله روزهای آینده هم در خدمت شما خواهیم بود.
من با کمال میل در خدمتتون خواهم بود و دست مریضات میگم به شما برای برنامه های خیلی خوب و جالب و جذابی که تولید
بهمون یه وعده بدید برای فردا قرار ما رو کجا ببرید، البته اگران تو ذهنتون هست برنامه‌ریزی براش کردید.